پس برای نجات از این درگیری باید راهی پیدا کرد.
هارون پدر میگفتن که به من همیشه که حسین این سوره یوسف خیلی درس ها زیاد درش هست، ولی یکی از مهمترینش اینه که حسد خیلی قدرتمنده، میتونه یه برادر نازنینی رو بندازه تکشا توسط برادران خودش. حالا اگر اینو مثال زدن ببین دیگه بقیه مردم چه خواهند کرد. از حسد غافل مباش. آن حسد که گردن ابلیس زد، اون حسد هم مراقب شد.
بعضی افراد با شادی و پیشرفت اطرافیان خوشحال میشن و با اندوه و شکست اونها غمگین. اما هستن کسایی که براشون مهم نیست بر سر دیگران چی میاد. میخوان همه خوبی ها برای اونها باشه. دیگران همیشه ضرر کنن و هیچ وقت موفق نباشن. به شادی و موفقیت دیگران حسادت میکنن. هرگز در غم و شادی دیگران سهیم نمیشن. هرگز همراه دیگران لبخند نمیزنن. همراه اونها گریه نمیکنن. و این هدیه تلخیه که خودشون به خودشون دادن.
در کودکی بیشتر مواقعی که دوستانمون نمره بهتری می گرفتن و مورد توجه معلم قرار می گرفتن، ما به اونها حس حسادت پیدا می کردیم. این ماهیت انسانی که تمایل داشته باشه جایگاه خودشو نسبت به دیگران ارتقا بده و از موفقیت دیگران ناراحت بشه. اما نکته مهم اینه که به مرور زمان بتونیم بر این حس غلبه کنیم و به جای حسادت کردن به موفقیت دیگران تلاش کنیم موفقیت‌های خودمون رو بیشتر کنیم.
چه خداییه که اولا اینا رو درست تقسیم نکرده بوده، یکی جمال بیشتری داره، یکی حافظش اونقدر قویه که یه دور یه چیزی رو میخونه، یکی حافظش ضعیفه، یکی هوشش خیلی بالاست که هوشش پایینه، یکی استعداد موسیقی داره به دنیا که میاد مثل موزارت مثلا 4-5 سالش که شروع میکنه ساز زدن، یکی میبینی که چیکار بکنیم. این اشکال رو بعضی دارن، حالا بعضی میترسن بیان بکنن که خدای آخه بالاخره این چه وضعیه، یکی چشو باز میکنه پدرش ثروتمند پادشاست در ناز و نعمت، یکی چشو باز میکنه پدرش در جنوب یک کشور عقب افتاده اونجا مثلا فرض کنید داره عملگی میکنه، اینم بیچاره بایستی که بغل دست پدرش کار میکنه. این نگرانی ها رو بعضی داره. جوابش این است که شما این مشکلات شکسپیر هم داشته. من یه غزل از شکسپیر براتون بخونم که دوای این درده، چون ادبیات یک دیسپ به اصطلاح یک داروخانه کامله که هر بیماری شما بیاری یه دوایی داره. دوای این درد اینه که شکسپیر میگه که من خودم هر وقت تنها هستم، از زبان همه آدم ها داره میگه که این شکفر دارن، میگه من have been in disgrace with fortune and men's eyes I all alone beweep my outcast state. میگه من وقتی که از رسوایی روزگار و از گرفتاری های زمان و از هرچود که جور ایام به تنگ میان و شروع میکنم گریه کردن و and travel deep heaven with my bootless cries و این آسمان کر رو که هرچند فریاد میکنه میتوش نمیکنه، این رو با فریادهای خودم بی حاصل خودم موشش رو میخراشم and travel deep heaven with my bootless cries. هر وقت این کارو میکنم و بعد نگاه میکنم به خودم میبینم هیچ کمالی ندارم، آرزو میکنم که ای کاش کمال اون دیگری، علم اون دیگری، اون یکی که دوستش از من بیشتره، اون یکی که قیافش از من بهتره، اون یکی که ثروتش از من بیشتره، اون یکی که علم و فضیلتش از من بیشتره، ای کاش من اینا رو داشتم عمر. و بعد نگاه میکنم به خودم میبینم هیچ کمالی ندارم، تازه اون چیزی که دارم قدرش رو نمیدونم و بعد از خودم بیزار میشم and curse myself، خودمو لعنت میکنم، ای لعنت به من و این بختگار که این چه زندگیه که ما دوچارش شد. در این حال دیگه ناگهان به یادتون happily I remember thee، من ناگهان به یادتون. و در این لحظه ناگهان روح من مثل یک چکاوک که سهرگاه از زمین تیره اوج میگیره و بر دروازه بهشت دست بخوانی میکنه، پرواز میکنه رو من و آنچنان شادی به من دست میده و آنچنان مقامی به خودم برای خودم پیدا میکنم که حاضر نیستم I sport to change my state with kings، که حاضر نیستم جای خودم با پادشاهان عوض کنم. چرا؟ برای که یک لحظه با او اگه هیچی نداری خدا رو داری، خدا با ماست.
آیات و روایات زیادی در نکوهش انگیزه ها و آثار زیانبار فردی و اجتماعی حسد اومده. یکی از عمده ترین عوامل تخریب و فساد در جهان، تخریب و فسادی که از ناحیه افراد حسود نشأت میگیره.
قرآن حسادت رو عامل نخستین قتلی که در روی کره زمین رخ داده میدونه. بنابر آیات قرآن، برادران حضرت یوسف علیه السلام هم به خاطر حسادتی که به او داشتن تصمیم به قتل او گرفتن و در نهایت او رو به چاه انداختن.
اگر حسادت در هر جامعه ای رواج پیدا کنه، جلوی ترقی اون جامعه رو میگیره. جامعه ای مترقی که افراد اون شایسته باشن. اگر افراد به همدیگه حسد بورزن و خیر خودشون و جامعه رو نخوان، در زمین زدن و نابود کردن همدیگه تلاش میکنن و زیان این زد و خوردها اول به خودشون و بعد هم به جامعه میرسه. و جامعه به جای ترقی به انحطاط و تنزل سوق پیدا میکنه.
ملت‌ها نسبت به مسئله غزه حساسن. مسئله اول دنیاست این مسئله. نباید بگذاریم این مسئله از نگاه عمومی بین المللی مردم دنیا خارج بشه، از این مسئله اول بودن خارج بشه.
اینجا سرزمین زیتون و صفرا است.
کودکی خواب نان می‌بیند در آغوش مادری که لالایی‌هایش خاموش شدند.
و لبخند نورسیده‌ای پشت مرزهایی که گرگ‌ها ساختند پیر شد.
برای زنده نگه داشتن دین و انسانیت،
همه ما ایرانیان همدلانه همراه مردم مظلوم غزه هستیم.
بویش ایران همدل ادامه دارد و شما عزیزان از این دو طریق می توانید به مردم مظلوم غزه کمک کنید.
از طریق شماره کارت 60 37 99 82 2 7 0 7 و یا
کد دستوری 3 14 مربع
همراه و همدل این پویش باشید.
دست و پا می زنن هر مله ها، عمر این ظلم رو به پایان است. بسته در چشم این جهان امروز، دادگاه بزرگ وجدان است. بسته در چشم این جهان امروز، دادگاه بزرگ وجدان است.
دولت عشق، آنچه با نام و یاد تو آغاز شود بی ثمر نیست و آنچه برای تو شکل گیرد فناپذیر نخواهد بود. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به شما شنونده های گرانقدر. دولت عشق رو میشنوید از شبکه رادیویی جوان. تسلیت میگم خدمت شما بزرگواران. شهادت هشتمین نور امامت شمس الشموس امام رضا علیه السلام به همین مناسبت حدود 30 دقیقه آتی رو در محضر شما خواهیم بود. امیدواریم که به برکت نام و یاد این بزرگواران بتونیم مسیر زندگیمون رو با روش و منش ائمه اطهار علیهم السلام هماهنگ کنیم. مثل همیشه مشتاق همراهی شما عزیزان هستیم. حجت یوسفی هستم. به اتفاق همکارانم افتخار داریم این برنامه از دولت عشق رو برای شما اجرا کنیم. حسین رضوی هم اینجاست که تهیه کنندگی این برنامه رو به عهده داره. شما که با دولت عشق همراه باشید.
ز آستان رضایم خدا جدا نکند، منو جدایی از این آستان خدا نکنه. اینجاست طبیبی که ندارد نوبت، هر دل که شکسته تر بود پیشتر است.
اللهم صل على علی ابن موسى رضا المرتضى. Thank you.
از بهشت باید هم این گونه باشد، و مگر می شود قطعی از بهشت روی زمین باشد و شلوغ نباشد؟ آنجا همیشه شلوغ است، و چه زیباست که این حالت طوفانی همیشه در سیطره ای عرفانی است. وقتی که می رسی و روبروی زری می ایستی، وقتی که می بینی دست های قد کشیده را که به طرف زری می روند، وقتی حس میکنی این مرکز ثقل منتظر آمدنت بوده است، و وقتی حس میکنی قریب توس همچنان قریب است و تمام این آشنایان، تمام روشنایی ها مثل وطن او نیست، اینجاست که چشم هایت خود به خود میجوشند و دست هایت به طرف زری قد میکشند، گویی این قریب تمام قربا را در آغوش مهربان خود کشیده است. حاجتت را بگویی یا نگویی مهم نیست، سلام که بدهی حس می کنی آنجا وطن توست. تنها کافی است بگویی السلام علیک، السلام علیک، یا علی ابن موسف رضا، یا علی ابن موسف رضا.
حضرت به امامت رسیدن، دوستان و نزدیکان و علاقمندان حضرت میگفتن که علی ابن موسی چه کار میتوانه در این فضا انجام بده، این فضای شدت اختناق هارونی، که در روایت دارد که اونا میگفتن و سیف هارون تقطر و دما، خون میچکه، خون میچکه از شمشیر هارون. حرکت امام رضا علیه السلامه، تو بالاخره مأمون طی همون قضایایی که شنیدید و تکرار شده است و میدانید، احساس میکنه که ناچار علی ابن موسی رضا رو که با نیتهای خاص خودش اون بزرگوار رو از مدینه کشونده بود، آورده بود، به خود نزدیک کرده بود و قصد کشتن اون بزرگوار رو هم نداشت، مجبور شد برخلاف اون چه که تدبیر کرده بود امام رضا علیه السلام رو به شهادت برسونه. کار قضا الهی و اراده الهی و تدبیر الهی که این پاره تن پیغمبر در این نقطه دوردست از مدینه مدفون بشود، به خود این یک تدبیر الهی است، یک مهندسی الهی است، به این وسیله انجام بگیره به وسیله دشمنان اهل بیت. کار برای اهداف بلند رو اینجوری باید انجام داد، نگاه به بلند مدت را با این انگیزه ها، با این نیت ها، با این امید ها باید انجام داد. حسن علی ابن موسی رضا و امام هشتم علیه السلام ولی نعمت معنوی و فکری و مادی ملت ماست. اللهم صل علی ولیک علی ابن موسی رضا المرتضى الامام التقی النقی و على آبائه و اولاده المعصومین المطهرین.
اللهم صل على علی ابن موسی رضا المرتضی
رضا علیه السلام مثل جد بزرگوارشان امیرالمؤمنان علی علیه السلام و پدران بزرگوارشان شبها به منازل فقرا و محرومین سرکشی می کردند و لوازم مورد نیاز اونها رو فراهم می کردند. ابراهیم ابن عباس میگه آن حضرت بسیاری از خدمات خود را به صورت مخفیانه و ناشناس انجام میداد. در شبهای تاریک که ظلمت همه جا رو فرا گرفته بود، امام رضا علیه السلام به پخش صدقات و احسان به منازل نیازمندان اقدام می کردند. اگر کسی ادعا کنه که در عصر امام رضا علیه السلام نیک مردی همچون آن حضرت دیده شده، باور نکنید.
ریان ابن سلط، میخوام ببینید این آقا چقدر بزرگواره. آقایون، خواهرها، ظاهرهایی که فکر میکنید حتما باید پای ذریح برسید، نه، به خدا یه گوشه تو همین صحنه جامعه رضوی هر کجا بهتون جا دادن. من بارها رو منبر نگفتم وقتی میبینم مشهد، کربلا، سامرا، خلوته، خدا میدونه قلبا ناراحت میشه. خواهرها، وقتی از در حرم میام تو میبینم جا نیست پا تو حرم بذاری خوشحال میشه. نه آقا، الحمدلله سرت شلوغه، جمعیت هم هست، ما بریم بیرون وای میس. خوشحال باشید حرم شلوغه، خوشحال باشید جمعیت اونقدر هست که همه جا رو پر کرده. یه گوشه بیستید ببینید این قصه رو میگم برای اینکه بدونید این خاندان کیان. ریان ابن سلط میگه اومدم در خونه امام رضا با یکی از دوستانمون به نام معمر ابن خلاد. ایشون میخواست بره خدمت امام رضا، گفتم میشه منم ببری؟ گفت باشه با هم بریم. گفتم چه کار داری با امام رضا؟ گفت من شنیدم یه چند تا یه مقداری سکه زدن به نام امام رضا. این سکه ها الان بعضی نمونه هاش تو موزه تهران هست. امام رضا وقتی آمد ایران اون زمان معمول بود به نام سلطان و به نام ولیعهد سکه میزدن. سکه زده بودن به نام ایشون که از سلطان روش نوشته بود، ابوالحسن نوشته بود. یه چند تا از این سکه ها میخوام از آقا بگیرم. شنیدم هم به بعضی آقا پیراهن میده، میخوام این پیراهنش هم تبرکن ازشون بگیرم. گفتم بری. آمدیم داخل اتاق، اتاق شلوغ بود، جمعیتی نشسته بودن. این آقا میگه من روم نشد ریان ابن سلط که بگم. بالاخره اومدم بیرون، گفتم حالا باشه، دلم میخواست بگم ولی نشد بگم، شرایط فراهم نبود. آمدم بیرون و از خانه خداحافظی رو داشتم قدم میزدم به طرف منزلم، یک کسی پشت سرم صدا زد ریان ابن سلط کیه؟ گفتم منم. گفتن آقا این هدیه رو برای شما فرستاده. من که چیزی نگفتم، اومدم یه گوشه باز کردم، دیدم 30 تا سکه است با یه پیراهن، بدون اینکه به زبون بیارم ها، بدون اینکه به زبون بیارم ها. دامن امام رضا رو رها نکنید، من نمیدونم با چه حاجتی، ولی تو همین مسیر که من میام هی کنار گوش من حاج آقا مادرم مریض، حاج آقا بچه مریض، حاج آقا دخترم رو میخوام ازدواج کنم، حاج آقا جوونم نماز نمیخونه، هی میگن گرفتارن مردم. امروز اومدن در خانه امام رضا بگن آقا ما به زبونم نمیاریم، تو که از دل ما خبر داری، تو که حاجاتو میدونی. شیخ صدوق اعلی الله مقامه الشریف میگه یه غلامی آمد کنار حرم امام رضا با اربابش، مادر زیارت، اربابه غلامم با خودش آورده بود که کاراشو انجام بده. وقتی رسیدن کنار حرم، ارباب رفت ایستاد جلو نماز خوندن، به غلامم اجازه داد، گفت تو هم وایسا نماز بخون، من کارت ندارم الان. غلامم رفت یه گوشه برای خودش، ارباب برای خودش تو نماز بود، غلامم برای خودش، اون تو سجده برای خودش گریه میکرد، این برای خودش. مثل شما دیگه، الان من چه میدونم شما چی میخوای؟ این همه آدم دارن با امام رضا حرف میزنن، هر کسی یه چیزی میخواد. ولی بدانید یکی از راههایی که امام رضا برای، یعنی کلا این تو همه حاجت ها است، سبب سازیه. گاهی شما دعا میکنی میری ایران، شهر خودت یه پزشکی پیدا میشه، مریضت خوب میشه، یه خانواده‌ای پیدا میشه، میاد خواستگاری دختر خانم بده. یعنی سبب، ما منتظر معجزه نباشیم، نخواهیم یه چیزی از آسمان و سقف گنبد بیاد پایین، نه، سبب سازی میشه، خداوند راه برای انسان میگشاید. ارباب برای خودش، غلام برای خودش، تا تمام شد، ارباب بلند شد به غلامش گفت پاشو بریم. گفت بریم آقا، منم کارم تمام شد. هر دو چشمان پر عشق، همینطور که دارن از حرم میان بیرون، ارباب رو کرد به غلام گفت که میدونی من تو سجده تو چه فکری بودم؟ گفت نه قربان، من که به حرفا شما گوش نمیدادم. گفت من سه تا چیز تو ذهنم اومد. یکی این که کنار حرم امام رضا قول دادم تو رو آزادت کنم، بری برای خودت آقا باشی زندگی کن. دو، یه کنیزی هم دارم، خانومی پیشم کار میکنه، اونم آزاد کنم با تو ازدواج کنه. سه، یه سرپناه و باقی و جایی هم براتون در نظر بگیرم توش زندگی کنید و مخارجتونم با همون خلاصه اونجا تأمین کنید. آزد زیر گریه عشق. گفت چرا گریه میکنی؟ نا که حرفای بدی نیست. گفت به خدا قسم منم تو سجده همین سه تا چیز رو از امام رضا خواست. گفتم آقا دلم میخواد دیگه آزاد بشم، دلم میخواد با فلانی ازدواج کنم، دلم میخواد برای خودم یه زندگی. ببین آقا، اون میخواد به دل اینم میندازه.
امام رضا علیه السلام نه تنها خورشید درخشان اهل بیت علیهم السلام در سرزمین ایران هستند، بلکه ایمان به ایشون بزرگترین سرمایه شیعیان اثنااشری به شمار میره. در کتاب امام رضا علیه السلام و زندگی، نگاهی کوتاه به زندگانی اون حضرت، چراغ راه همه عاشقان اون امام همامه. سیری در سیره زندگی هشتمین حجت خدا ما رو با شیوه زندگانی خاندان پیامبر صلوات الله علیه آشنا می کنه. اونها همواره الگوی عملی پیروان خودشون بودن و با رفتارشون راه درست رو به اهل ایمان نشون دادن. این کتاب 144 صفحه است و نوشته مهدی غلام علی در قطعه وزیری کوتاه تدوین شده که مؤلف مجموعه احادیث مربوط در تبیین سبک زندگی رضوی علیه السلام در این اثر از کتاب‌های معتبر همچون کتاب شریف الکافی اثر شیخ کلینی، عیون الاخبار الرضا علیه السلام اثر شیخ صدوق، الارشاد اثر شیخ مفید و بهار الانوار اثر علامه مجلسی به همراه نیم نگاهی به آثار معاصر مثل کتاب مستند الرضا علیه السلام اثر عزیز الله عطاردی گردآوری کرده. کتاب امام رضا علیه السلام و زندگی در 8 بخش موضوعاتی مثل امام و خانواده و خیشاوندان، امام و مردم، امام و حاکمان، امام و خوراک و بهداشت، امام و علم و حکمت، امام و معصومان، امام و عبادت، امام و ذکر و دعا رو مطرح میکنه و به بررسی اونها میپردازه.
شب توی حرمت خورشید و باور میکنم، آسمون چشامو پر از کبوتر میکنم، توی کهکشون عشقم توی منظومه راز، منم اون عاشق بی ستاره پر از نیاز.
میدونی عاشقای حرم تو دل شکستن، دلاشونو مثل من به قفل قربت تو بستن،
به کی غیر از تو دل من رو بیاره آقا جون، بستم خسته تر از اون بچه آهو آقا جون، بستم خسته تر از اون بچه آهو آقا جون.
من به شوق دیدنت
از راه دوری اومدم،
اومدم به پات بیافتم
اگه خوبم یا بدم،
من به شوق دیدنت
از راه دوری اومدم،
اومدم به پات بیافتم
اگه خوبم یا بدم. تو که مشکلای عالم با نگاهت میشه آسمون، چی میشه که قصه‌هامو از دلم بریزی بیرون، یکی غیر از تو دل من رو بیاره آقا جون، بستم خسته تر از اون بچه آهو آقا جون، بستم خسته تر از اون بچه آهو آقا جون.
شمع ها هم سینه می زنند و شعله ها شبیه دایره های عزا خم می شوند و دوباره می ایستند و سینه می زنند. پیر و جوان، پیاده و سواره آمده اند که به آغوش گرم تو پناه برند. این مردمی که میبینی آمده اند سیاه پوش و مغمور.